سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما عمل من لم يحفظ لسانه. عمل نکرده، عملی نداره کسی که زبانش رو حفظ نکنه. پیغمبر دارم میفرمان اگر کسی مراقب زبانش نباشه، زبان تمام اعمال انسان رو میتونه در آنی با یک جمله با یک کلمه از بین ببره. این نشون میده خیلی مراقبت از زبان اولویت داره نسبت به رفتارهای دیگه‌ای که داریم و خیلی جایگاه خطیریه. انسان باید سعی کنه این جایگاه رو از همین الان که جوان هست روش برنامه ریزی کنه و مراقبه و محاسبه درباره‌اش داشته باشه. صلوات محمد
است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون در بدیهی و نظری بود. تقسیم کردیم اقسام علم رو به بدیهی و نظری و عرض کردیم که بدیهی ادراکیه که نیازمند فکر نیست و نظری ادراک و علمیه که نیازمند علم، نیازمند تفکر و بیان هستش. بعدش هم به فراخول فکر رو تعریف کردیم و مراحل فکر رو عرض کردیم که فکر حرکت ذهن بین معلوم و مجهوله و این نشان دهنده 3 مرحله اصلی و 2 مرحله مقدماتیه: مواجهه با مشکل، تشخیص نوع مشکل، حرکت ذهن از مجهول به معلومات، داخل معلومات و از معلومات به مجهول، حرکت ذاهبه، دایریه و راجعه. بعد یه نکته رو فرمودن این که ما گفتیم انسان نیاز به تفکر داره و مفتور به تفکیره در اکثر انسان هاست. پیش میاد گاهی برخی از انسان ها برای رسیدن به حل مجهولاتشون نیازمند تفکر نیستن، بلکه از طریق حس این کار رو میکنن. حس یه قوه‌ایه در انسان که به وسیله اون بدون اینکه ما 2 مرحله اول رو داشته باشیم، یعنی بدون اینکه حرکت ذاهبه و دائریه رو داشته باشیم، دفعتاً حد وسط به ذهن انسان میاد و یک دفعه به حل مشکل نائل میشه. بنابراین طبق نظر ایشون یه مرتبه نازلی از الهامه که طبیعتاً اگر کسی شرایطش رو ایجاد کنه این مرتبه براش ایجاد میشه، ولی به نظر نمیاد حالا الهام باشه به نوعی، یعنی الهام شاید متفاوت باشه، شاید هم بشه یه مرتبه ضعیفی از الهام در نظر گرفت، ولی توی منطقه ستون که خواهید خوان اونجا این مطلب به دقت باز شده و میبینید افرادی که توی یه علم ممارست زیادی داشته باشن امروزه به این حسیات میگن چی؟ الان با زبان من میخوام ترجمه به زبان روزم بکنم که ملتفت باشیم چی داریم میگیم. امروزه بهش چی میگن؟ نظریه میگن، یا شبیه نظریه تعبیر دیگه هم دارن، فرضیه. یعنی فرضیه نیوتونه. این فرضیه نیوتونه چرا فرضیه؟ چون هنوز مستقیما اثباتش نکرده دیگه، اما این به عنوان یه فرضیه است. پس نه جزء یقینیات میدوننش امروزه، نه مرتبه ضعیفی از الهام، بلکه بر اثر ممارست یک شخص در یک علم توانمندی رو پیدا میکنه یه حدسایی بزنه و یه نظریاتی، یه فرضیاتی توی اون علم بده. اما ایشون با بیان این بحث این رو هم مطرح میکنن، سوال دیگه هم جواب میدن و اون هم اینه که آیا بدیهی نسبی هست یا نه. در سوال قبل نسبی نبود، یعنی اینکه یه نفر مجهول باشه براش یا معلوم باشه تأثیر در بداهت بدیهی بله نداشت. اما با این نکته‌ای که الان گفت، آیا میتونیم بگیم بدیهی نسبیه؟ یعنی یک قضیه برای یک نفر بدیهیه، برای یک نفر بله بله نظری باشه. با این نظری، با این توضیحی که درباره حدس یاد دادن، میگن بله. اگر کسی قوه حدس داشت یه قضیه براش بدیهی میشه، قوه حدس نداشت براش بدیهی نمیشه. برای برخی از بدیهیات من عرض کردم اینجا نیازمند شکافتن بیش از این، انقدر خدمت گفتیم و کتاب فرموده نداریم. این تیکه عبارت رو بخونیم، تا کجا خوندیم؟ ولی اجل هازا، به این دلیل که ما چیزی داریم به نام حد و حدسیات و اینها بدیهی هستن و نیاز به فکر ندارن، دو تا حرکت اول رو ندارن، قال و منطقدان ها اینطوری گفتن: ان قضیه واحده قد تكون بدیهیه عند شخص نظریه عند شخص آخر. میشه یک قضیه واحد بدیهی باشه در نزد یک نفر، نظری باشه در نزد یک شخص دیگه. چرا اینطوری گفتن؟ به دلیل اینکه اون شخصی که بدیهی براش قوه حدس داره، بله، بدون تفکر به نتیجه رسیده. بدیهیات نیازمند تفکر نبودن دیگه، اینم نیازمند تفکر نیست چون با حدس بهش رسیده. و لیس ذلک الا لان الاول عنده من قوه الحدس ما یستغنی به ان النظر والکسب. این نیست مگر به این دلیل که اون نفر اول، یعنی کسی که قضیه واحدی براش بدیهیه، در نزدش قوه حدسی داره که به واسطه اون قوه حد بی نیاز میشه از تفکر، نظر و کسب. اینا گفتیم به یک معناست. ای ما یستغنی بهی ان حرکتین الاولین، یعنی چیزی دارد، قوه حدی دارد که اون قوه حد بی نیازش میکنه از دو حرکت اولی، دون شخص ثانی، غیر از نفر دوم که براش نظری بود این قوه رو نداشت. فانه یحتاج الى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفت نوع المشکل. این فرد دوم که قوه حد نداره نیازمند حرکات ثلاث برای تحصیل اون مجهول و تبدیلش به معلومه، و طبیعتا مقدماتش هم میخواد، باید معرفت نوع مشکل هم داشته باشه. بله، اینو نمیگن بدیهی نسبی شده، اینو میگن یه ابزاری ما گیر آوردیم، اون چیزی که حدس میزدیم الان اثبات شده. فرضیه وقتی اثبات میشه از حالت حدسی در میاد برای دیگران. شما فرضیه ای دارید، این فرضیه هم شما داشتید به حدس. من میخوام بگم بین این که اینا چی میگن با این که الان چه اتفاق میفته خرص نشه. من که عرض کردم الان بهش میگن فرضیه، فرضیه هم که بعد اینکه اثبات میشه و بله. شما یه موقع از راه استدلال به یه نتیجه میرسید. بعدها این رو میتونید از راه مشاهدات کشف کنید. خب بدیهی میشه براتون. بله اشکالی نداره. حالا میتونید مراجعه کنید به منطق های منتظری تو این قسمت. تو اونجا اشکالاتی که به منطق وارد کردن رو مطرح میکنه که آیا منطق اصلا چیزی رو کشف میکند یا کشف نمیکند. منطق ما علم داریم بهش قبل از اینکه مجهول حل بشه. اونجا جواب میدن میگن ما علم اجمالی داریم، به علم تفصیلی میرسیم. بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرق هست. ما به یه چیزی علم اجمالی داریم، بعد که استدلال میشینیم بهش علم تفصیلی پیدا میکنیم. پس اینطوری نیستش که چیزی کشف نشه، یه چیزی کشف میشود. اشکالهای دیگه هم مطرح کردن، مثلا شکل اول زیر سوال بردن، چیزهای مختلفی گفتن. مراجعه کنید به همون کتابای منتظری تو این بحث، ایشون خوب بحثو مطرح کرده. یعنی اجمالا شهید مطهری هم یه سری از این مباحث داره، چه به آشنایی با علوم اسلامی قسمت منطق شهید مطهری مراجعه فرمایید، چه به همین کتاب استاد منتظری که منطق دو نوشتن. تو این قسمت توضیحات خوبی داده. بله
معرفت نورمشکل
آیا خودش نیاز به معلومات اولیه نداره؟ داشته
باشه.
خب نیاز به تفکر نداره، نیاز به معلومات داره، نیاز به تفکر نداره. اون یعنی اون دیگه چند تا یه فرایند حرکتی برای اینکه بفهمیم این مشکل جنسش چیه نداریم. شما با مشکل مواجه میشید انگار دارید میبینیدش دیگه، دیگه نمیخواد یه فکر کنید که حالا ببینید این از چه مقوله ای. دارید میبینید این مشکل چیه، با دیدن مشکل این تشخیص هم ایجاد میشه. نیاز به تفکر و مراحل تفکر نداره، دفعتا ایجاد میشه برای انسان. حالا بحث بعدی که ایشون تمام این بحثا گفت، چی گفتیم تا الان؟ علم و مراتب علم و اقسام علم، جهل و اقسام جهل. همه بحثی که تا الان مطرح کردیم تو این مقدمه با تمام تفصیلی داشت سه تا مطلبه: علم و مراتب و اقسام علم، جهل و اقسام جهل، به اضافه تعریف حالا علمی که گفتیم دیگه، تعریف فکر، تعریف فکر. همه اینا رو گفت برای اینکه بگه موضوع علم منطق چیست و ابواب علم منطق چیست. برای موضوع علم منطق تیتر نمیزنه اما تو محتوا داره، اما برای ابواب یک تیتر زده. موضوع علم منطق میفرمایند که تصورات و تصدیقات موصلن. موضوع علم منطق چیه؟ موضوع علم منطق تصورات و تصدیقات چی؟ موزل. موزل یعنی چی؟ یعنی رساننده به مجهول. موضوع منطق همینه، به این تصورات موزل میگن محرف، به این تصدیقات موزل میگن حجت. محرف و حجت میگن موضوع علم منطق چیه؟ محرف و حجت، محرف یعنی همین تصورات مبتل، یعنی چگونگی یا روش چیدن تصورات برای دستیابی به مجهول تصوری. اینجا هم همینطوره، چگونگی چیده تصدیقات برای رسیدن به مجهول تصدیقی. یه عبارتی دیگه در منطق چه اتفاقی میفته؟ در منطق ما باید فکر کنیم. فکر چی بود؟ ترتیب امور معلوم برای تحصیل امر مجهول. حالا این ترتیب امور معلوم، این امور معلوم یا تصورن یا تصدیق. ما یه موقع تصورات رو میچینیم، ترتیب میکنیم برای رسیدن امر مسئول، که حالا این امر مسئول هم یا با تصوریه یا تصدیلی. اگر ما ترتیب تصورات مقیوم برای رسیدن به یه تصوری نشونی پیدا کنیم، بشین یه چی؟ بشین یه چی؟ تعریف. و اگر ترتیب تصدیقات مقیوم برای رسیدن به تصدیقی جدید باشه، بشین یه بهش میگن استدلال یا حجت. حجت هم استدلاله. استدلال و تعریف. پس موضوع علم منطق همین معرف حجت هست. موضوعات دیگری هم گفتن. اینطوری میذاشت که همه بگن موضوع علم منطق معرف حجت هست. و این مفهوم همینه. این در باره موضوع. چرا؟ ما گفتیم منطق کارش چیه؟ منطق کارش چی بود؟ تصحیح فکر در دو حوزه است. حوزه تصورات، حوزه تصدیقات. فکر، ترتیب عمومی، تحلیل عملی، یه در حوزه تصورات، یه در تصدیقات. ما هدف از منطق، قرض از منطق چی بود؟ تصدیق افکار. دیگه تصدیق افکار هم در دو حوزه هست. دیگه در حوزه تصوران فکر تصوری. به فکر تصوری نگیم چی؟ به فکر تصوری نگیم چی؟ تعریف، معرف. به فکر تصدیقی چی میگیم؟ استدلال، حجت. این که دیدید این خودش ساختارش مشخص بشه. گفتیم منطق قرارش تصدیق افکاره، تصدیق افکار در حوزه تصورات و در تصدیقات. به تصدیق افکار و روشی که برای رسیدن مشمول در حوزه فکر تصوری است میگن معرف. به قسمت تصدیقاش هم میگن حجت. از همینجا ابواب منطق هم مشخص میشه. منطق در دو حوزه است. منطق تصوران، منطق در دو حوزه است. منطق یا در حوزه تصوراته یا در حوزه تصدیقات. گفتیم اینجا چرا اینطوری شد دیگه. منطق کار شروعی از خطای در فکر، خطای در فکر در حوزه تصورات، تصدیقات. این تصورات خودشون دو قسمت میشن، یه ماده دارن یه صورت. تصدیقات هم همینطور. تصدیقات هم صورت دارن و ماده. این هم صورت، ماده. به این قسمتی که بحث ماده تصورات بحث میشه میگن مقولات. همون مقولات عشق. به مقولات عشق هم مقولات عشقیه که در راش صحبت شده آشنا که همون ده تا مقوله که ماهیات ممکنه یکی از اینها هستن در منطق عرب. به این میگن همون باب تعریف و شروع به تعریف. صورت تصوران باب تصورات همین باب تعریف. بحث تصدیق در باب صورت بهش میگن استدلال، همون حجت بهش میگن باب حجت. تو مادهش هم بله صناعات میشه که برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه. همیشتا بخش داره همون صناعات خمسه. پس منطق ماده، منطق و حوزه تصورات، بحث مادی یه باب خودش، صورتش یه بابه. تو باب تصدیقات هم همینطور صورت، ماده. نکته ای که هست منطق دانان از نظر تدوینی دو دسته هستن. شیوه تدوین منطق. یک دشون دو بخشی هستن، یک بخشون یک قسمتشون هم نه بخشی، دو بخشی و نه بخشی. مفته این نه بخشی این دو بخشی مفتهش ابن سینا. ابن سینا در کجا؟ در اشارات. ابن سینا توی اشاراتش از این شیوه استفاده میکنه و یه ابتکاری ساختار رو به هم میزنه، اون ساختار معمول رو دیگه رعایت نمیکنه. تو کتاب قبلش رعایت کرده بودن، تو شفا مثل ارسطو رفته. ارسطو دیگران اینطوری هستن، ارسطو یا حتی بعد از ابن سینا هم کسایی داریم مثل فرض کنید جناب خواجه توی کتاباش به همین سبک اساس الارتباط رو شما نگاه کنید، به سبک نه بخشیه. اساس الارتباط دو بخشی نیست. نگاه کنید هم شما اگر ندونید منطق نه بخشی چه ساخت داره، وقتی میخواید یه منطقه یه مطلبی گیر بیارید، شاید همون جایی که دو بخشیه توی نه بخشی مراجعه کنید اشتباه میفتید. کتاب ما تلاش کرده دو بخشی باشه، ادعاش اینه، ولی به نظر بعضی از محققین به ما این توی این بحث اعتقاد کرده، چون مدعی هستن، بعضی از معاصرین مدعی هستن که این تفاوت فقط یه تفاوت تدوینی و ساختاری نیست، این تفاوت تدوینی تأثیر گذاشته روی محتوا، محتوا هم تأثیر گذاشته. لذا خیلی موقع ها یه مشترک لفظی درست کرده، توی این منطقی معنا داره، توی اون منطقی معنای دیگه داره. بعضی از معاصرین اینطوری معتقدن. ما کاری به این نظریه نداریم که آیا این درست هست یا درست نیست، اما به هر حال کتاب ما تلاش کرده دو بخشی باشه، اما به نظر میاد یه جایی اومده حرفای نه بخشی ها رو، اگر بپذیریم که حرفشون فرق داره، کما اینکه تو واقعا تو بعضی جا فرق داره، اوورده توی ساختار تدوین دو بخشی و این شاید بعضی جا خواهیم رسید، مثل تقسیم قضیه به حقیقی خارجیه و ذهنیه، جا خواهیم دید که این تفاوت داره، مثلا این تقسیم در دو بخشی با این تقسیم در نه بخشی متفاوته، لذا اگر کسی بیاد این دو تا رو در هم بیامیزد باعث اشتباه میشه، باعث التقاط میشه. به عبارت یک از چیزایی که میگن التقاط همینه. منظور نه بخشی که ارسطو مبدع اونه قسمت‌های مختلفی داشته، اصلش 8 کتاب بوده، کتاب کتاب هم بوده، این کتاب ها به صورت جدا جدا منتشر میشده، مثلا ابن رشد هم همینطوره، شما نگاه کنید فارابی هم همینطوره، به صورت کتاب کتاب نوشته میشن اینا و کتاب هایی که اونا داشتن قیاس بوده، بحث مثلا اینا مقولات داشتن، بودن نقطا بخش بوده با اسمای متفاوتی، بحث قضایا رو داشتن، بحث قیاس و برهان رو داشتن، قیاس رو داشتن، برهان، جدل، کتابه، شعر، مغالطه. چند تا شد؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا 8 باب داشتن. بعدها چندین سال بعد یکی از تابعین ارسطو به نام پورفوریوس یه بابی اضافه کرد به نام بفهمید؟ بله؟ ایساقوجی یا کلیات خم، اضافه کرد به کجا؟ به عنوان مقدمه کتابای ارسطو. کتابای ارسطو شد نه بخشی، خیلی مورد تجدیدش قرار گرفت این کار پروفیوس، خیلی مورد پسند شد جامعه علمی اون روز، همین الان این باب رو اضافه کردن. کتابای منطقی شد نه بخشی با این ادبیات. حالا بعضی موقع اگر شیخ میگن 6 بخشی 9 بخشی مثلا فرض کنید صنعات خمس شاید یه نفر یه باب بگیره، ولی همون که نویسنده ما این کارو کرده، این آشنا شدید با نه بخشی، این بوده اصل نه بخشی. اما توی دو بخشی ها، اما توی این دو بخشی ها این معقولان حذف شد. گفتم این بحث فلسفیه، ابن سینا این بحث رو لازم نداره حذف کرد از منطق ارسطو. باب چی رو؟ باب معقولات رو حذف کرد. این یه تغییر. یه هم توی اینجا صورت بحث حجت، هم بحث تعریف، هر دو یه مقدمه هم دارن. این یه مقدمه داره، این هم یه مقدمه. مقدمه بحث صورت دست چیه؟ همین کلیات خم. مقدمه بحث صورت تو حجت چیه؟ قضیه و احکام قضیه. یه مقدمه هم پس هر کدوم از اینا دارن. یه مقدمه هم برای کل منطق گذاشتم به نام بحث الفاظ. یه بحث الفاظ درست شد. پس یه بحث الفاظ داریم الان، یک. یه بحث مقدمه بحث تعریف، کلیات خم، دو. یه بحث خود تعریف رو داریم، سه. یه بحث مقدمه حجت و استدلال داریم، قضیه و احکام قضیه، چهار. یه بحث خود حجت رو داریم، پنج. یه بحث صنعات خمس رو داریم کلن که میشه چند تا؟ شیش. تا اگه صنعات خمس رو باز کنیم میشه پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده تا. اینطوری اگر بهش کنیم، اگه گفتن ده تا تعجب نکنیم. یه جا گفتن نه تا، یه جا گفتن به این شکله، به این شکلهای مختلف ابوابو میگن. آنچه که باید تو ذهنتون بماند این است: منطق کتاب ما، ابواب کتاب ما، منطق تصورات، تصدیقات، هر کدوم صورت ماده، مقولات که بحث مادی تعریف هست حذف کنید، هر کدوم از این بحث کلیات خم، بحث تعریف و استدلال یه مقدمه دارن. یه سه تا مقدمه در واقع ما داریم، سه تا مقدمه داریم. این ساختار باید تو ذهنتون باشه. این ساختار که ما بحث الفاظ داریم، بعد بحث کلیات خم داریم، بحث تعریف داریم، بحث قضیه و احکام قضیه داریم و بحث استدلال در نهایت. اون قسمتی که قسمت ماده تصدیقات باشه، اونم که صنعات خمس، اون که در منطقه دیگه میخونیم، اون چیزی که ما تو امثال میخونیم تا پای امثال، این قسمت پنجگانه از پنج تا بخش میخونیم و این مباحث رو توش باهاش آشنا میشیم: الفاظ، کلیات خمس، تعریف، قضیه و احکام قضیه، استدلال و حجت و در نهایت صنعات خمس. تعریفش کجا؟ بله، توی همون بحث قضایی ها بحث میکنن، توی بحث قضایی ها اونجا بحث میکنن. حالا یا تو معقولات، حالا شاید من جا انداختم بحث تعریف رو، باید داشته باشن، تو ذهنم نیست، الان نگاه میکنم خدمتون میگم جلسه بعد که کتاب ارسطو این قسمت رو تو کجا جایی داده. علانیان میدونید بحث تعریف رو اصلا قبول ندارن. علانیان تو منطق جدید اصلا بحث تعریف رو که حذف کردن. به خاطر که منطق استدلال اون ارائه میدن در واقع. بله، همون چیزی که بهش میگیم منطق ریاضی. عبارت رو نگاه کنید تو این قسمت، پنجمین حجت. بله، ابحاث المنطق تا اینجا خوندیم؟ بله؟ علم المنطق انما یحتاج الی لتحصیل العلوم النظریه. ما منطق برای چی میخوایم؟ برای علوم بدیهی میخوایم یا نظری؟ بله؟ برای علوم نظری دیگه. منطق تصحیح فکر بود، شیوه فکر کردن رو به ما یاد میداد، در بدیهیات که فکر نداریم که، پس به درد نظریاتمون میخوره. لنه او بابن مجموعه تا قوانین الفکر و البحث، به خاطر اینکه مجموعه قوانین تفکر منطق درباره تفکر صحبت میکنه، بحث هم همون اندیشه. اما ضروریات فهیه حاصلتون به نفسها، ضروریات خودشون حاصل هستن. بل هیه رأس المال الاصلی لکاسب العلوم، این سرمایه اصلی ماست برای کسی که کاسب علمه. یک تصابه لیر و حل معلومات نظریت المفقودت عنده، کسب میکنه به واسطه اون، کسب میشود به واسطه اون شخص، کسب میکنه به واسطه علوم بدیهی برای اینکه سود کنه معلومات نظری مفقودشو. فاز اکتسب مقدارا من النظریات، وقتی یه سری از معلومات مجهولات نظریشو به معلوم تبدیل کرد، کسب کرد. زاد رأس مالهی به زیادت معلومات، رأس المال و سرمایه اولیش افزایش پیدا میکنه، زیاد میشه. و یستکیو ان یکتسب معلومات اکثر، میتونه یه سری معلومات بیشتری حالا کسب کنه، چون رأس المالش بیشتر و سرمایه دارتر شد، میتونه تجارت های بیشتری انجام بده. لن نره پت تاجر عادتا یزید و کل ما زادت ثروت و المالیه، به خاطر اینکه سود تاجر عادتا با ازدیاد ثروت مالی زیاد میشه. و هاکی از طالب العلم کل مکتس و تزید و ثروت علمیه، هر چقدر که کسب میکنه ثروت علمی زیاد میکنه، زیاد میشه و تس و تجارتو گسترش پیدا میکنه تجارتش. فیت از آخور بحو هی به صورت سعودی این سودش زیاد میشه. بل تاجر العلم، بلکه تازه یه فرقی هم دارن، تاجر العلم مضمون الرب بالاکتساب لا که تاجر المال، تضمینی علم اگر کسی سواد یاد گرفت. عزیزان این خیلی مهمه، من زیاد میبینم دوستان من نگران آینده مادی و مالیشون هستن، مثلا کاری نداریم به اینکه این درسته یا نه، ولی اگر دو تا چهارتای غیر دینیش هم دارم میگم، اگر کسی اهل علم شد، سواد داشت، کسی که سواد داره همیشه خواهان داره، نمیشه سواد داشته باشید خواهان نداشته باشید. پس تلاش کنید حتما درسای الانتون رو خوب بخونید. اگر الان رو خوب بخونید، الان سالای اولیه هستید، اگر الان درساتون رو خوب بخونید، اصلا نباید نگرانی مالی داشته باشیم، چون تو هر قسمتی شما رو بگمارن توانمندی دارید که از اون سوادتون به خوبی بهره بگیرید. دروسی که شما الان میخونید به تعبیر استادمون مثل شیره، اون دو سال اولیه که مادر شیر میده به بچه، بله؟ اگر بچه شیر نخونده ضعیف میشه، هر چقدر بعد از دست و پا بزنه دیگه جبران نمیشه. حالا شما میگوید بزرگ که شد هی شروع کنه خوردن، تو اون مقطع یه حساسیتی هست، تو این مقطعی که الان شما هستید اگر خوب درس بخونید، اگر اهل درست هدف گذاری کنید و درست برنامه ریزی کنید و درست درس بخونید، باعث میشه که شما نگرانی نسبت به آینده نداشته باشید. اینم با نگاه به گذشته معلوم میشه. اگر نگاه کردید الان که درس خوندید یک سال گذشته، الان میگه خود چی دارم؟ من چی ندارم؟ تو الان هیچ چی ندارم، چیزی ندارم، یعنی حضور ذهن نسبت به محتوا ندارم، یعنی توانه به کارگیری ندارم، نه نمره میسته، توانه به کارگیری ندارم. کسی که توانه به کارگیری نداره یعنی ندارم. این جزء اخیرشه. اگر گذشتم اینطوریه باید تجدید نظر کنم و اینطوری ادامه ندارم. اگر اینطوری بوده من 5 سال آینده همین چیزی هستم که امسال بودم، یعنی فرقی نمی‌کنه. اگر همین مسیر رو همینطوری برم، انسان اگر نگاه به گذشته کرد باید درس بگیره و مسیر رو تغییر بده و جدیت پیدا کنه، مسیر رو طوری طی کنه که وقتی نگاه کرد دید نه الان میتونه به کار بگیره. خب اگر میتونه اونقدر که الان خونده به کار بگیره، 5 سال دیگه با همین شیوه پیش بره، به خوبی میتونه موفق بشه و هیچ نگرانی نداره، هیچ نگرانی ان شاء الله. خب و علم منطق، اینا همه پیازداغ مطلب بود، اما علم منطق یبحث عن کیفیت تألیف معلومات محضونه عند، علم منطق بحث میکنه از کیفیت تألیف و ترکیب معلوماتی در ذهنش محضونه، لیتوسل بها الرف به تحویل المجهولات و اضافت الى ما عنده من معلومات، برای اینکه توسل پیدا کنه، درک پیدا کنه اون طالب علم به وسیله اون معلومات به سود، با تحویل مجهولات و اضافه کردن اون مجهولات که حالا معلوم شده به معلوماتش. فیب حتی تارتن علی معلوم تصوری، گاهی مقاد از معلومات تصوری بحث میکنه، چون گفتیم فکر در دو حوزه است، فکر در تصورات، فکر در تصدیقات، پس گاهی از معلوم تصوری صحبت میکنه و یسمی المعرف للتوسل به الی علم و المجهول تصوری، برای اینکه به مجهول تصوری دست پیدا کنه. و یا پس اخرى عن معلوم تصدیقی، بحث میکنه گاهی از معلوم تصدیق و یسمی الحجه لیتوسل به الی علم المجهول تصدیقی، مشخصه. بل بحث عن الحجه به نحوان، اون قسمتی که درباره استدلال و حجته خودش به دو شکل، تارتا من ناحیت هیئت تألیفها، گاهی مقال از جهت صورت هیئت تألیف، و اخرى من ناحیت مادت غذایا، حالا اینکه ماده چیه، هیئت چیه، ما در آینده میخونیم. و خب بحث صناعات الخمس، مادهشو میگن صناعات خمس، هیئتش هم همون میگن استدلال. ولی کل من البحث عن المعرف و الحجه مقدماتون، هر کدوم از معرف و حجت هم خودشون چی دارن؟ مقدمه دارن. مقدمه باب معرف چیه؟ کلیات خمس. معرف مقدمه باب استدلال چیه؟ قضیه و احکام قضیه. فابحاث المنطق نزعها فی ستة ابواب، دیگه اون قسمت بحث الفاظ هم نگفته، ولی گفتیم یه مقدمه دیگه هم داره که این مقدمه ماله کل منطقه، بحث الفاظ، بحث کلی. بحث کلی یعنی چی؟ کلیات خمس، هم کلی یعنی هم کلیات خمس. فی المعرف و تلحق به القسمت، بحث تعریف، فی القضایا و احکامش، این مقدمه چیه؟ حجت و استدلاله، در حجت و هیئت تألیف و در صناعات خمس، که صناعات خمس تو قسمت سوم هستم میخونیم، جزء اول بحث الفاظ و بحث کلن، جزء اول بحث تعریف، حالا چه بحث الفاظ باشه، چه بحث مقدمه بحث تعریف و خود تعریف، سه قسمت اینجا، سه قسمت هم اون قسمت هم که سه جزء میشه، تو جزء اول سه قسمت، تو جزء دوم قسمت چهار و پنجم، و در جزء آخر سوم بحث صناعات خمس که مربوط به منطقه دو شماست در واقع. تا اینجا یه کار ابواب مشخص شد، این ابواب باید حضور ذهن داشته باشه، یعنی یه تصویر و نقشه هوایی از مطلب شما باید بدانید و منطقش هم بدانید، بدانیم چرا ما الان این ابواب رو داریم، از کجا این ابواب ایجاد شدن. بله این ابواب بدونیم که از جلسه بعد انشاءالله ما بحث الفاظ رو در خدمتتون هستیم و بحث بسیار مهمیه. بعضی از این مباحث گرچه مقدمه هستن اما از متن مهمتر شدن، مثل بحث الفاظ. بحث الفاظ فوق‌العاده مهمه و اون چیزی که بسیار برای شما کاربرد داره، یکی از مباحثی که بسیار براتون کاربرد داره همین بحث الفاظی که باهاش آشنا خواهیم شد. بله منطقه دو، منطقه سه، منطقه سه که نداریم دیگه، منطقه دو داریم دیگه، منطقه سه هم داریم، منطقه دو تون با ماست الان داریم میخونیم، منطقه چی؟ دیگه حالا دو سه شو اگر با توجه به سال قبلتون بخونیم، با توجه به سال قبلتون باشه، اون بشه منطقه یک، این میشه منطقه دو، صناعاتتون میشه منطقه سه، ولی اینطوری نیست ظاهرا. بله اینطوری میگن بهتون؟ همینطوری میگن؟ خب اگه این میگن همین میشه، صناعات میشه منطقه سه. معمولا در ترم دوم شروع میکنن، بعید من میگه خدمتون باشم. خب یه صلوات بر محمد کنید. یه نکته که هست